أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل مورد بحث این بود که اگر مجتهدی رأیش عوض شود نسبت به رأی سابقش برگرده، اما مبدل به رأی بعدی بشود یا نشود، در هر دو حال این رأی سابق دیگه الان قابل عمل و حجت نیست. اینش مما لا اشکال فیه. این نمل اشکال در اون اعمالی که سابقا با این اجتهاد عمل کرده و حالا داره میگه اشتباه بود، این رأی، این نظر، این حکم اشتباه بود. اون اعمالی که انجام داده چه میشود؟ و یتس و ذالک، مقلدینش اگر داشته و تا به حال به اون رأی سابق عمل کردن و حالا میگه اون رأی سابق باطلون، وضع مقلدی نسبت به عملای سابقشون چه میشود؟ بلا اشکال حالا دیگه نمیتونن به اون رأی عمل کنن، اما اعمالی رو که سابقا انجام دادن چه حکمی پیدا میکنن؟ و یتس و این اشکال و این سوال به حسابی که این مختص به تغییر نظر مجتهد نیست، بلکه گاهی مجتهد فوت کرد، حالا مراجعه کرد به مرجع دیگری، او این رأی سابق رو باطل میداند، حالا اعمالش چی میشود؟ یا نه خودش در زمان حیات خود اون هم مقلد فهمید دیگری عالمون، رجوع کرد به مجتهد اعلم، مقلدش رو عوض کرد، حالا اعمال سابقش چه می شود؟ و قصه علا ذالک مواردی از این قبیل که زیاد پیش میاد. این اعمال سابق چه حکمی پیدا می کند؟ مرحوم آقای آخوند یه تحلیلی کرد، گفت اگر اون رأی سابق مستند به قطع بوده، شارک تصرفی درش نکرده، به قطعش عمل کرده، حالا میبینه قطعش پوچ بود، بی حساب، خب اون مصلحت واقع، اون حکمت حکم واقعی سر جاشه، پس باید جبرانش کنه، یعنی عدم الاجزاء. و اما اگر نه مستندش روایت و دلیلی بوده، ظاهر کتاب بوده، روایتی بوده، بعد فهمیده این ظهوری که او گفته اشتباه بوده، این روایت سندش درست نبوده و اشتباه بوده، خب سابقا که انجام داد معذور بود، طریق بود، طریق برای رسیدن به واقع، حالا فهمیده اون عمل به واقع نرسیده، به واقع نرسیده، پس واقع سر جای خودش خالیه و باید جبرانش کنه. اینم یعنی چی؟ عدم الاجزاء. بله، علی سببیه و الموضوعیه، معناش اینه واقع جبران شده، پس اونه موجب اجزاءه و دیگه تکرار نمیخواد. بعد زیلش و کذالک، در صورتی که رأی سابق مستند بوده باشد به اصل استصحاب یا اصالت الطهارت و الهلیه، در این موارد هم میگیم جبران شده و مجزیست. چرا؟ که حالا بیانش رو عرض میکنیم. در بحث‌های دیروز و مقداری روز گذشته قسمت‌های اول کلام مرحوم آخوند رو تحلیل کردیم، در مورد جایی که مستند به قطع بوده حق با ایشونه، قطع هیچ وقت موجب اجزا نمی شود. اما در مورد حجیت روایات بناً علی طریقیه که خب ایشون هم قائل شد که مجزی نیست و هم چنینه، اما بناً علی سببیه ایشون قائل به اجزا شد، اینو تحلیل کردیم. بناً علی سببیه یعنی یک مصلحت جدیدی بر طبق این روایت و این حجت قبلی زاییده بشود که حین العمل اون مصلحت رو داشته، ولی این دو فرض داره. یه وقتی این است که اون مصلحت به نحوی است که جبران میکنه مصلحت واقع را، بله حرفتون خوبه که بگید اینجا موجب اجزاست، اما یه وقتی این است که نه، در همون جا هم ممکنه مصلحت مستقلی باشد، شد دو مصلحت، یه مصلحت واقع، یکی مصلحت عمل به این اماره. حالا مصلحت عمل به اماره اهم تقدم پیدا کرد، حالا فهمید اشتباه بوده، این امارش مصلحت واقعی سر جای خودشه و میتونه به واقع عمل کنه، چرا عمل نکنه؟ در این قسم باید ملتزم بشیم به عدم الاجزا. بعدم اشاره کردیم، استظهار کردیم، ظاهر کلامشون هم بناً علی السببیه به این معناست، نه به اون معنای اول. اینا بحثای روزای گذشته. رسیدیم اونجایی که فتوای اول مستند به استصحاب یا اصالت الهلیه یا اصالت الطهاره باشد. اگه این بحث رو من امروز تکرار نکرده بودم به عنوان خلاصه، این سوالتون وقت بذارید بعد. فعلا آقایون راضی به این سوال شما نیستن، من چیکار کنم؟ نه ممکنه، ولی فعلا اجازه ندارید، مگر شما اجازهش قبلا کسب کنید. و اما در مورد اصل برمیگردیم به یک بحث مبنایی. مرحوم آخون میگه آقا شما استصحاب میکنید، دلیل گفت لا تنقض الیقین بالشک. خب همه جا این استصحاب ممکنه مطابق واقع باشد، ممکنه مخالف واقع باشد. شارع دستور میده به این استصحاب عمل کن، ولو در واقع مخالف واقع باشد. بله، چه بیان؟ واقع رو چیکارش میکنید؟ یا در مورد اصالت و طهاره، شک دارم که لباس پاک یا نجس، اصالت و طهاره میگه بگو پاکه، با همین لباس نماز بخون، نماز درسته. میگم ولو در واقع نجس باشد؟ میگه بله. یعنی چی؟ پس چیکار کردید؟ در حالی که در نماز شرط هست طهارت. مرحوم آخون اینجا رو تحلیل میکنه، میگه معنای حجیت اون استصحاب یا این اصالت و طهاره، معناش این آقا قضیه بطلان نماز در نجس را من خودم گفتم دیگه. وقتی من میگم به این استصحاب عمل کن، یعنی اگر این استصحاب گفت پاکه، اون پاکی که شرط در نماز حاصل شد. پاکی شرط در نماز اهم است از پاکی واقعی یا این پاکی استصحابی؟ پاکی واقعی یا پاکی اصالت و طهاره‌ای؟ لسان لا تنقض الیقین بالشک یا کل شیء طاهر طاهر. این لسان، لسان حکومت. من خود من شارع قرار دادم یک سلسله احکامی را برای طاهر، من دارم میگم این طاهرون در حکومت میتونه مزیق موضوع باشد، مثل لا شکل کثیر شک. چی معنا میکنید اونجا رو؟ میگید لا شکل کثیر شک حاکمون معارض نیست. معناش اینه احکامی که خود من برای شک جعل کردم اینجا نیست. معنای حکومت اینه. نفی الحکم به لسان نفی الموضوع، و نفی موضوع هم خودش آره داره میکنه، معناش اینه که اون حکم زیغ شد. حکم اذا شککت فابن علی الاکثر مال اینجا نیست، عکسش هم همینطور. گاهی حکومت توسعه میده در موضوع حکم، وقتی که میگی المطلقت و رجعیه زوجتون، این زوجتون چیه؟ حکومت داره بر احکام زوجه طلاق داد، الان به عنایت اولی این دیگه زوجه نیست، اما به این عنایت شارع داره حکومتن میگه اونم زوجتون و از احکام برش بار میشه. اینجا هم همینطوره، هر جا با لسان استصحاب یا اصالت و طهارت موضوعی احراز شد، معناش اینه که اون حکم واقعی اینجا نیست. این هم یکی از مصادیق همونه، نه حکم نیست، حکم سر جای خودشه، این هم یه مصداقشه. نتیجتا این حکومت معناش اینه، تا اون وقتی که این شک داشتی این موضوع اون حکم بود، حالا شکل از بین رفت، اون وقت که از بین نرفته بود اون وقت موضوع بود، و معناش اینه که اون عملت صحیحه، اون نمازت صحیحه، اون چرا که بر اساس اون استصحاب انجام دادی صحیحون، و اینجا یوجب الاجزاء بر این مبنا. در همه مواردی که حکمی سابقا مستند بود به استصحاب یا اصالت الطهاره یا استصحاب الطهاره، اینا همه حکم سابقش محفوظه، بعد کشف خلاف اون حکم رو از بین نمیبره، در اون زمان موضوع این حکم بود، حالا نه این موضوع پرید، حالا پرید، حکم سابق که دیگه نه نمیپره چون اون وقت این موضوع بود. این میشه معناش چی؟ اجزا. مرحوم آقای آخوند به استناد این بیان در باب اجزا که مفصل تر هم بیان فرموده، کلیتا در موارد کشف خلاف در مورد استصحاب یا قاعده طهارت و امثال اینها قائل به اجزا می شود مطلقا، من جمله والا در تغییر اجتهادی که مستند به اینها بوده است. این در رابطه با این فرمایش مرحوم آخوند اینجا و حالا در باب اجتهاد، بحث رو طبعا باید برگردیم و در اون مبنا گفتگو کنیم. مبنای مرحوم آخوند مورد اشکالات زیادی است. اولا یه سلسله لوازم دارد که خود مرحوم آخوند بهش ملتزم نمیشه و هیچ یک از فقها ملتزم به این مطلب نمیشود. یک، لباس شما ملاقات کرد با یه چیزی که مشکوک و طهاره بود، استصحاب طهارت کردی، گفتی این لباس من پاکه، بعدها یقین پیدا کردی که اون لباس نجسه. اون ملاقی او در اون زمان، در اون زمانی که مشکوک بود، استصحاب طهارت داشتی یا قاعده طهارت داشتی، لذا گفتی این ملاقی نجس نیست، حالا یقین پیدا کردی که این نجس بوده در همون حال و این ملاقی نجس بوده، این الان پاکه یا نجس؟ میتونی بگی این لباس الان پاکه؟ لازمه این حرف شما اینه، بگید در اون وقتی که ملاقات کرد استصحاب طهارت داشت، محکوم بود به طهاره، ملاقاتش هم اون زمان واقع شد نه حالا، حالا یقین پیدا کردم که اون وقت نجس واقعی بوده، بگید بسیار خوب نجس واقعی بوده ولی استصحاب گفت اون وقت این نجس نیست حکومتا، پس ملاقات با نجس نکرد، اون وقتی که ملاقات کرد با پاک نجس ملاقات کرد، حالا فهمیدم نجس بوده باش. میگید اینو؟
اگه همون
نماز باشون درست میگید، حالا این الان نجسون هم ملاقات دومی هم نداد. الان ملاقات که حالا نکرده که، ملاقاتش اون وقت بوده.
حکومتش بوده. اول بوده. تو هم عرب کنم الان که امدادی کردی مستند باطله که الان باطله.
میدونم نه، ملاقات اون وقت بود، بله الان نجسون. اگر الان دستت باش ملاقات کند نجسون بلا اشکال، اما فرض اینه این صوبت اون وقت باش ملاقات کرده، دیگه ملاقات نکرده، این پاکه یا نجس؟
الان برای موجب نجسو داره.
چی؟
لباس
چرا؟ چرا به چه دلیل؟ علم به چی؟ لباسی کدوم نجسه؟ این ملاقی نجسه یا پاک؟ ملاقی با چی به ملاقات کرده؟ اون موقع واقعا نجس بوده ولی محکوم به طهارت بوده. الان نیست ولی الان ملاقاتی نداره.
در واقع که
تصرف همین حرف همش دنبال همینه. اون ملاقات اون وقت وقع با مستصحب الطهاره. اگر این حرف شما درست باشه، یعنی اون استصحاب حکومت داشته. دلیل ما لاقا نجسن فهو نجس، نه این نجس نیست، پس این لم یلاقی نجسن، اینو در اون زمان گفتی. بعدم حالا کشف خلاف شد، اون وقت نجس بود، بسیار خوب، اما حالا که لم یلاقی، اون وقت نجس واقعی بوده، محکوم به طهارت. لاقا با اونی که باهاش بود و محکوم به طهارت بود، ولی با نجس ملاقات نکرده بود که نه، حاکمیتش بادابی چی بوده بوده، شک بود. میدونم در زمان شکش ملاقات کرده، حالا دیگه ملاقاتی نداره. فرمایشات این همه درست، یه خورده قاطی میکنی. حالا این که ذاتن قاطی کرده باشید یا نه، اونش یه تا قضاوتش با من نیست. نه مخالفه میخواییم نشه. موضوع حالا عوض شد. از حالا به بعد اگر ملاقات کرد نجسون بلا اشکال، این که بحث درش نداریم. اما این ملاقات وقع اون زمانی که به قول شما پاک بود.
ملاقات رو دیگه اضافه
نکن بشه. چرا بحثمون در ملاقیه، نه در مورد خود اون صبح. خود اون صبح اون وقت نمیدونستم پاک یا نجس، آمدم استصحاب کردم طهارتش را تا اون. حالا فهمیدم نجس، بسیار خوب، نجس قطعا. ملاقی یه حکمی ازش زایید، این حکمی که اون وقت ازش زایید در اثر این ملاقی، ملاقی با چی بود؟
با پاک.
محکوم به طهارت. اون محکومیت اون وقتی سر جا خودشه، اون که عوض نمیشه. اون که محکومیتش وقتی قائل به حکومت شدی، در اون زمان محکوم بود به طهارت، یعنی محکوم بود به این که ملاقیش نجس نمیشود تا زمانی که اون حکومت شک هست. خیلی خوب، ملاقی هم اون وقت بوده، بعد که دیگه ملاقاتی حاصل نشده.
استاد یعنی نقضش، استاد این دیانو نقضش، یعنی که این لباسی که مجبود آره بود
نماز درسته. نه ما اون مثالو نزدیم فعلا، اون همون مثال مورد بحثه که اول ادعای مرحوم آخونده. ما آمدیم داریم میگیم خوب دقت کنید، در این فرمایش شما ممکنه در اون نمازی که خونده، حالا بگی اجزا، مثلا کسانی که قائل به اجزا میشن، بعد به این بیان شما اگر بگیم اجزا، اما به این بیان شما بحث حکومت یه لوازمی داره که خود شما هم اونجا رو ملتزم نمیشی. من جمله این مثالی که داریم میزنی اینو بر نگردونید به اون نماز خوندن در خودش.
یه لباس مشروب و طهارت داریم، یه لباس دیگه به این ملاقات این استصحاب و طهارت داریم مشروب که دیگه
داریم.
حالا این استصحاب و طهارت داره، میگیم اگر استصحاب و طهارت به ملاقات روز کنه پس با این فرزن میشه نماز خون، اگه میشه نماز خون پس بلا میشه نباید نجس بشه.
بله، نجس نمیشید. حالا بعد کشف کردم که نجس بوده، آیا اون حکم اون زمانم عوض میشه؟
الان که کشفیت نجس بوده، اگر گفتی ملاقشم نجس نموزن رو من دیگه باطله.
بله بگیم ام نداره. اول اون کلام مورد بحثه که آیا اجزا حاصل میشه ازش یا نه. مرحوم آخوند به یه بیانی گفت بله مجزیه، میگیم به این بیان شما باید این مسئله رو بگید، در حالی که نمیگید. بله بله آقا،
ملاقی هم همون حکم که خود این مستصحب داره.
خب
ملاقی هم همون حکم داره.
خیلی
همون حکومتی که اونجا هست اونجا هم باشه.
خب
هر وقت این کشف خلاف شد در باید اونم کشف.
خیلی
خوب.
ملاقی وقتی که فهمیدیم که اون نجس بوده، خود حکمش از حالا عوض میشه. حالا مسائل دیگه اجزاش هم مثل در حقیقت میفهمیم اون وقت نجس واقعی بوده، ولی نجس واقعی
اومدی که در مورد مسترسب میکنیم در مورد ملاقی هم بود.
خیلی خوب، پس میگید این ملاقی الان نجس نیست. نیست، اجازه بدی. خیلی خوب، شما میگید این ملاقی نجس نیست، ولی این فرمایش آل و آل شما را هیچ ملا مرده‌ای قبول نداره. ندارم، عمده همینه. نقض به اینه، بله لازمش همین فرمایش شماست که این مدلیم داد میزنید. شما میگید میگیم، بله شما خیلی شجاعید. بله
اونایی که میگن نه دلیلشون چیه؟
حالا دلیلشون رو بعدا میگیم عرض میکنیم. این فعلا به عنوان نقضه، نقض به یک امر مسلمه، یعنی حتی خود مرحوم آخوندم اینو نمیگه. صحبت نقضه به همین فتاوا و اقواله فعلا در این. یا در مورد دیگر، حالا یه چیزی رو فروختم نمیدونستم پاک یا طاهر، میگید فروش نجس باطل، استصحاب طهارت کردم، معامله کردم، فروختم، بعد فهمیدم نجس بوده، میگید خب نه در اون زمان پاک بوده، معامله درست واقع شده و نتیجتا حالا هم درست اون معامله، معامله که جدید واقع نمیشه، اون وقت واقع شده، اون معامله سابقه بونم بگیم درسته. معنای اجزایی که شما درست کردید که مربوط به صرف عبادات نیست که حالا در مقابل خدا جواب بدی بگی مجزیه سکات دیگه نداری، اینجا هم داری، میگید معامله درسته، باز اینجا رو هیچ که نمیگه درسته لایل کسی. مثال سوم، یه لباسی مستصحب و نجاسه بود، نمیدونستم پاکه یا نجس، در این حال رجاءً تو همون لباس نماز خوندم. بله بله، خب نجسه که نمیشه تو این لباس نماز خوند، اما رجاءً میگم که نمیدونم، یقین که ندارم نجسه، شاید واقعا پاک باشه، حالا تو این رجاءً نماز میخونم، بعد فهمیدم پاک بوده، این لباس این نماز درسته یا باطل؟ رو مبنای آخون باید باطل باشی، این وره این داری همش اون طرف نقل کی؟ ها؟ نتیجه مبنای آخون اینه که اینجا هم باطل باشه، در حالی که اینو نمیگن. و یا مثال دیگر، آبی نمیدونم پاکه یا نجسه، استصحاب کردم نجاستش رو، باید تیمم بکنم و در این حال وضوم گرفتم و با اون وضوم نماز خوندم رجاءً، بعد فهمیدم نه این آب پاک بوده، آیا این وضو صحیح یا باطل؟ خب معنایش معنای رجا مال جای تردیده، الان درست استصحاب داری اما یقین که نداری. میدونم یقین که نداری. اونم طبعی با یه صفات خاص. در هر حال مواردی بسیاری از اینجور نقضها بر مرحوم آخوند وارد میشه که فقها بهش ملتزم نشدن. ما اگر در باب استصحاب قائل به حکومت بشیم اختصاص نداره به توسعه در شرط، یعنی در طرف شروط، در موانع هم جاری میشود، مثل همین استصحاب نجاست. هر دو طرف قضیه هست و اینها رو مرحوم آخوند نمیتونه بهش ملتزم بشه. اینا نقضه. حالا حل مسئله چیه؟ همه اینا مخالف اجماع و هیچ کس هم نمیتونه بهش ملتزم بشه. نه؟ عکس چی میاد؟ این نمازی هم که خونده رجاءن باطلون، وضویی هم که گرفته رجاءن باطلون، بله از سر نماز بخونی. این ورش نه این نقض از این قبیل هم بود در موانع خلاف دین سهل سمه میشه. به این علل تمسک نکن در این گونه موارد.
استاد در مرموخون وارد نیست چون ایشون مثلا
میگه استصحاب جلب حکم مواصل میشه برای همون موقع. حالا استدلالشو ذکر میکنی اجازه بدید میگیم استدلال ایشون این چنین، بله مبناشون به این حرف. این ابتدا نقض بود که آقای آخوند شما بله یه مبنایی فرمودی، حالا باید برگردیم ببینیم این مبنا کجاش خرابه. حالا اینا نقض در حال در حد آمادگی، یعنی از این موارد استکشاف میکنیم که نه این مبنا درست نیست، اما حالا کجاش درست نیست باید روش حساب کنیم. برای همین محاسبه است. اگر اون مبنا رو بپذیریم و کامل باشه و چنین که خب دیگه حرف زد، ولی میبینیم نه بل اجماع و القطع نمیشه ملتزم به اون مبنا شد. خب پس باید ببینیم اون مبنا از طرفی میشه اون استدلال کرده، باید ببینیم مبنا کجاش مشکل داره. اصل مبنای ایشون روی جعل حکم مماثله که در استصحاب میگه در اصالت الهلیه و طهارت هم میگه لسانش جعل حکم مماثله. شارع میاد میگه کل شیء لک طاهرون، این طاهرون داره یه جعل حکم میکنه، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. این لک حلال جعل جدیده، یه حکم تازهی داره درش جعل میشه. کنه مرحوم آخون میگه ما که قائل به جعل حکم ظاهری در موارد امارات نیستیم، اما در موارد استصحاب و اصالت و طهاره و اصالت و الحلیه باید قائل بشیم لسانش این چنینه، به لسان اینها این حکم در جعل حکم مماثله. اگر شارع آمد گفت لا تنقض الیقین بالشک ولکن انقضه به یقین آخر، یعنی همون حکمی که سابقا بود نشکنش، اون حکم باقیست اون حکم، این داره جعل میکنه حکمی مماثله با حکم سابق چون موضوع شکه، یعنی میگه اگر باقیش واقع بود نبودم فعلا این چنینه، این حکم رو داره. به این شکل ایشون استظهار میکنه در این اصول جعل حکم مماثل را. اما میگیم حالا یک، اولا در استظهار خیلی وقتا استصحاب میکنیم چیزی را و یترتب علیه الاثر که اصلا حالت سابقش حکم نداشته تا جعل حکم مماثل بکنند. اونجا چی میگید آقای آخون؟ استصحاب یه لسان داره. اگر معنای استصحاب جعل حکم مماثله، جایی که مستصحب شما در حالت سابقش حکم نداشته اونجا چی میگید؟ چی مثلا؟ میتوانسته ولی نداشته. نداشته حکم.
همین موضوعی که قبلا نداشته الان موضوع
حالا زی حکم میشه اگر باشه. ولی شما میگین جعل حکم مماثل حکم سابق، یعنی نه جعل حکم متوهم، نه جعل حکم مناسب مماثل.
رازم بفهمید مناسب هست.
بله؟ آخون نمیگه دلیلم و وقت نداره، اون میشه قیاس، اون میشه جعل استثنایی. مناسب معناش اینه، یعنی هر چی به عشق رسید، جعل حکم عشقی. خب بله میرسه اینجا. اگر چنانچه شک داری در زنده و مرده بودن زید، زیدی متولد شد و رفت، فرستادنش به یه مناسبتی به راه دور و خارج و خبر ندارم الان زنده است یا نه. اگر زنده باشه الان پدرش مرده، ارث میرسه. اون وقت پدرش نمرده بود، حکمی هم نداشت. حالا اگر زنده باشه حکم داره. قبلا مثال میزدید توی فقه، نذر کردی اگر این زید ریشش بلند شده من صدقه بدم، مثالی که شیخ انصاری میزنه، اون وقت که بچه بود صدقه. حالا اگه زنده باشه ریشش بلند شده، اون وقت یجب صدقه. حالا استصحاب میتونی بکنی حیات را، نمیتونی استصحاب ریشش رو بکنی چون وقتی که متیقنت که ریش نداشت، استصحاب حیاتش. اون وقت بگی یترتب بر این طول لحیش فیترتب برش وجوب صدقه. خب این حکم مماثل نداری، در زمان متیقن حکمی نداشت. چی آقا؟ حالا اینا از اون حیث دیگری شکاله مثبت یا مثبت نیست. بله؟
نفی
حکم نفی حکم
استصحابیه که داره
نه خیر، استثاب میخواد حکم بگذاره، بگه الان این ارث میبره ولو دوره.
در مثلا منی که پدرم هست، آیا من ارث پدرم رو نمیبرم؟
نه خیر،
اگر
از این حرفا بزنی پدرت هم تو گوشت هم میزنه.
نه
بله بله
بله
نه نیستی دیگه الان عجب نیستی. نه اگری چه حکم نداشت؟
اگر پدر مرده بود من اون موقع
استصحاب تعلیقی در موضوع که جاری نیست، اون تعلیق در حکمه، در همون تعلیق برفرضم قائل بشیم که خب بله استصحاب تعلیقی، ولی تعلیق در حکمه. ذیلش یه بحث مستقل که این در تعلیق در حکمی بحثا میاد، در تعلیق موضوع استصحاب تعلیق در موضوع جاری نیست. بله اینی که شما میگه تعلیق در موضوعه. بله این اگر پدر مرده بود تعلیق در موضوعه، نه تعلیق در حکم. در هر حال اولین بحث با مرحوم آخون این که شما میگید استصحاب جعل حکم مماثله، اولا این بحث خیلی جاها نمیاد و لذا مرحوم آخون خودش در مورد کل شیء طاهر در اونجا که میگه این ظاهره در جعل حکمه، میگه به این که بله اون این ظاهر ایشونو کشونده، حالا اون اشکال بود حالا بگیم. خود مرحوم آخون رو این ظهور تکیه کرده که کل شیء طاهر، این ظهور در جعل حکم داره و اگر چنانچه جعل حکم جدید نباشد یلزم منه لغویه. استدلالشون هم اینه، اگر پس مراد ترتیب جمیع آثار طاهرونه و معناش جعل طهارت برای او، این استدلال مرحوم آخونده، در حالتی که نه لغویت، رفع لغویت مستلزم این نیست که بگیم همه احکام طهارت برش بار میشه 100% تابش حکومت. بلکه فعل جمله که این اثر داشته باشه کافیست برای این جهل، لازم نیست همه اون آثار بوده باشد. همه حکومت ها هم همینطوره. وقتی که میگید لا شک کل کسی رو شک، از نظر اون احکام خاصی که شاره جعل کرده، اذا شکک تفبن علال اکثر، اما اگر نظر کرده بودی مثلا که اگر شک کردی در نماز صدقه بدی، اونم لا شکل کسی را شک، نه اون احکام سر جای خودشه و احکام دیگر شک. در تمام موارد حکومت وابستگی به این نداره که نظرش به چه حکمی باشه. حکومت رو شیخ خودش دیگرانه هم حالا بله و بعضی جاها این عنوان رو یه مقدار درز میگیرن، میگن ناظر باشه به اون دلیل اول. اون دلیل اول کدوم دلیله؟ ناظر به کدوم دلیله؟ ممکنه 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا دلیل اولی داشته باشیم، احکام اولی. باید ببینیم اینی که داره حکومتاً صحبت میکنه با کدوم یکی از اونا صحبت میکنه، به جنگ کدوم یکی از اونا میره. حکومت ممکنه نقطه‌ای باشه، به قول امروزی ها تبرم نقطه‌ای، حکومت هم ممکنه نقطه‌ای باشه. بنابراین دلیل مرحوم آخوندم لایت مضافن خود همین دلیل کل شیء لک طاهر دنباله داره، حتی تعلم انه قذر. این یعنی چه این عبارت؟ بله تعلم
واقعیتش مقاده واقعیتش اینه که میگه تو احکام طهارت باز و برای تو مرحوم
به تعارف تا که بدونی. خب بدونی چی چیو؟ سوال این چیز دیگه چیه؟
بدونی نجسه.
بدونی نجسه یعنی واقعیت نجس محفوظه که تو بدونی؟ نشد. گوش کن، گوش کن، الانی که من شک دارم و برامم داره بگه طاهرون، معنای همین عبارت
این نیست که وقتی
فهمیدم
طاهر دور
بر گردم سر خط اول، نمیگم بر نمیگردم سر خط اول، میگم همین الان که شک دارم و برای من طاهرون، در واقع نجاست دارد یا ندارد. صحبت اینه، هی حرفا رو تکرار میکنی. ها بله محکومه، پس نجاست واقعی سر جاشه، البته احتمالا. این حرف خودش بنیان کلام مرحوم آخوند رو متزلزل میکنه. اگر جعل حکم جدید بشود، میشه جعل دو حکم متناقض باشه؟ در همین حالا هم قذر باشد علل فرض و هم شارع بیاد براش جعل حکم بکند به عنوان طهارت. بله
شاره
بود که
واقعی رو
من اغماز کرد، نه اغماز کردی، یعنی جعلش ممکنه. یعنی الان من حالا بفهمم که آقا در 2 روز قبل این برای من هم نجس بود واقعا و هم پاک بود به عنوان جعل حکم جدید، نه واقعا این جعل شده. فرض اینه این جعل شده، جعل حکم جدید. ببین آقا در این نق نق میزنی، این فایده نداره. یه وقتی خیلی محکم سینه سپر میکردی، یه وقتی باید فایده نداره، حالا دیگه قور میزنی. این
همون سواله من واقعا میخواییم دنبال قضیه
دور از زون. البته بگو به خاطر سوال من دور از زون، البته اینم بهش اضافه کنم.
البته وقتی جعل حکم جدید فرض شده،
بله
حکم قبلش به صدا صرف نظر میکنن، مانند مواردی که حرمت برای میت ثابت است الا مذکورتون، در حال اضطرار نمون حکم حرمت واقعی که مد نظر شد
الا مذکورتون عذره، اصلا حکم ظاهری جعل نمیشه.
خب در اینجا
اگر اونا که کار خرابه، ببین اونا که حرف قاطیش نکن،
عقلش حلاله،
اونا که حرف همون حرفی که اونجا زدی اینجا هم بزن. اونجا عقاب نداری، اینجا هم عقاب نداری. بسیار خوب، این مبناش، این نتیجهش نفی حرف مرحوم آخونده. اونی که مرحوم آخوند میخواد بگه، میگه الان حکم داره که در نتیجه بعدها هم که کشف خلاف شد، نه اون حکم سر جای خودش هست. حالا ما میایم میگیم اینو عکسش میکنیم، میگیم طبق همین روایت در اون وقت حکم داشته، دو تا حکم، نه صرف حالا تناقض، اون بحث صحبت ابن قبه جمع بین نفی و اثبات و حالا جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو چجور بکنیم و اون حرفا به جای خود، اینم فعلا کارش نداریم. اونی که میگیم، میگیم حالا که کشف خلاف شد میفهمیم در واقع اون وقت هم پاک بوده هم نجس، نجاستش خودش یه احکامی داشته، نجاستش خودش یک احکامی داشته، من حیث طهارتش نماز درست، اما من حیث نجاستش نماز باطل. اینو چیکارش کنی؟ حالا که داری کشف میکنی اون واقع را، میگی نجس هم بوده، خود این روایت هم داره اونو تثبیت میکنه، میگه نجس بوده، اون نجس بوده، آیا نتیجه داره یا نداره، اثرش برش مترتب میشه یا نه، اثرش بطلان صلات، معناش عدم الاجزاء. شاید
هم الان برو دستاتو بشون،
برو بشون،
شاید نتیجه توسه همینه، نجس رو پاک بگیره،
میدونم نجس رو پاک میدونه، نجاست واقعیش نمیبینه،
نجاست واقعی رو پاک
بگیره، پاک کرد تصویب، میدونم خود روایت، من دارم به خود روایت استدلال میکنم، خود روایت داره میگه این فرمایش آقای بیدوکی در دفاع از مرحوم آخوند درست نیست، حتی تعالی من نهو قذر، قذرش رو یک واقعیت حساب میکنه، واقعیت ثابت. اومدیم رو استدلال به این روایت، اومدیم استدلال و بحث در مبنای مرحوم آخوند، مقوله توسعه باشه، بله اون توسعه باعث شد به قول مرحوم آخوند یه حکم جدیدی ازش استنباط کرد، عملش هم تا اون وقت، ولی حالا داریم کشف میکنیم که همون وقت هم قذر بوده، فرض اینه داره اثبات میکنه که حکم واقعی سر جا خودشه، ولذا علم به اون پیدا میکنی.
این معنی به بعد ما فهمیدی حتما قذر واقعی بوده نمیخواد داره،
چرا معناش اینه؟ عبارت معناش اینه، عجب، عبارت معناش اینه، میگه تعلم علم متفرع بر وجود واقعیه، یه چیزی رو وجود داشت نمیدونستی؟ بله هیچ، اما اگر دونستی، دونستی اون پس هست، واقعا علایه حال اون وجود داره، بدانی یا ندانی معناش اینه اون وجود داره. بله فرض کنیم سلم ناله که در وقتی که نمیدونیم یه حکم ظاهری هم جعل شد، اما واقعی که از بین نرفته، و حالا دارم میگم پس در اون وقت در لباسی نماز خوندم که کان نجسن واقعا، این واقعی که منتفی نشده، نتیجه این اینه که اجزا نباشه.
حتی دوسته چه اشکال داره اون واقعیت وجود داشته باشه، شرع مقدر اون حکم نفرموده باشه،
نفرموده باشه دلیل میخواد، مقتضای فرمودهاش، شما نفرموده رو حساب نکنید، ما هم رو نفرموده حساب نمی کنیم، مقتضای فرموده رو داریم حساب میکنیم،
حکم شرع مقدس بر اساس حالت شرع به علم هست،
بله
حالت شرع طهارت رو جلب فرموده، در حالت
شرع طهارت رو جلب کرده، ولی نگفته که نجاست واقعی پرید، اینو گفته؟
قضارت واقعی یک منشأ،
نجاست واقعی قضارت پرید یا نپرید، پرید یا نپرید، بود در همون وقت هم. همین صحبته، منشأ چیه؟ خودش قذر و طاهره در این روایت متقابل با یک دیگره، یعنی همون قضارت شرعی طهارت شرعی، این متقابل با یک دیگره، حکم شرع نه نمیشه در مقابل اونه، تقابل با اونه، به قرینه مقابله در مورد مقابل همونه، اینا دیگه یک ظهورات روشن عبارته. بنابراین خود این روایت داره داد میزنه، واقعا محفوظ، بسیار خوب. باید این ظاهر حالا به نحوی توجیه کنید. شما گفتید جعل و مازل مادام این، بله مادام شد یا حکم دیگرم داشت، خیلی خوب، اون حکم اولی رو اطاعت کردی، مرحبا بک، این حکم واقعی هم سر جای خودشه و الان علم به او پیدا کردی، حجت بر او پیدا کردی، ملزم به جوابگویی اون حکم واقعی هستی. ما داریم به عنایت عمون داریم میگیم، او عنایت کرده مرحوم آخوند، اینجا عنایتش بیشتر به این حکم طهارت و نجاست استصحابی بوده، به اینش توجه نکرده، به این ذیلش که اینم ثبوت داره و اون ثبوت واقعی هم از بین نرفته. پس دو تا دارم حکم مماثل جل، بله حکم مماثل حالت سابقه، نه در این مورد یقینا حکم این نبوده در واقع. همین به هر سهله سمیت بهترش اینه که برید بشی به اصطلاح چی امروز بهش میگن، بشی لایک و خیالتو راحت کنی، سهله و سمیتر از همه چیزه. چرا؟ حکم سهله و سمیه میخواد، برو بشو جز نصیریه. نمیتونی خیلی خوب، ولی حالا تونستم، حالا فرض اینه که دونستم، حالا این دونستن دیروز گفتم بله تا وقتی ندونی خیلی راحتی، اما مشکل وقتیست که دونستی. حالا چی؟ ها اول کلام، نه اول کلام، اول کلام همین مورد بحثه. انشالله حالا تتمه بحث و دنباله این که چه چاره باید اندیشی انشالله شنبه به یاری خدا.